موج برخوردهای وحشیانه با فعالان سیاسی و مدنی، فشار بر زنان ایرانی، کشتن سگها، معطل کردن مذاکرات اتمی به بهانه‌های مختلف و ادامه تسلیح و تأمین گروه‌های تروریستی شیعه در منطقه، خیلی از ما رو به این نتیجه رسونده که رژیم داره به یک کره شمالی از نوع اسلامیش نزدیک و نزدیکتر میشه. هدف آخوندها از این فضای ترس و سرکوبی که ایجاد کردن چه هست؟ آیا جامعه ایران به قول معروف بیدی هست که با این بادها بلرزه؟ مهمان بخش نخست برنامه امشب به همین پرسش پاسخ خواهد داد و گفتگوی اختصاصی بخش انتهایی که بی ربط به این فضایی که ایجاد کردن نیست، رژیم در حال ایجاد فرقه‌ای با محور مهدویت در هسته ایدئولوژیک خودشه. وظیفه این فرقه چیست؟ زمینه سازی ظهور امام 12 باور میکنید؟ حرف آخر حرف شماست، همراه من باشید. وقت بخیر. طی هفته‌های گذشته در اخبار موج جدیدی از بازداشت و فشار فعالان سیاسی و مدنی رو شاهد بودیم و هستیم، از یک دانشجوی ساده تا مادران دادخواه، از زن ایرانی در خیابون‌های سرزمینش تا کارگر و بازنشسته‌ای که به دنبال حقوقشه. همزمان در اظهارات مقامات رژیم و آخوندها بالای منبر و پشت تریبون‌ها مدام می‌شنویم جامعه‌ای که مدتی به خاطر کوتاهی جمهوری اسلامی رها شده بود به قول اینها، حالا باید برگردوندشون به آغوش اسلام و ارزش‌هایی که این رژیم از آغاز انقلاب برای خودش تبیین و تعریف کرده. در سوی دیگه در خبرها می‌خونیم که مذاکرات اتمی به دلایل مختلف به تأخیر می‌افته. یک روز میگن متن آماده است، یک روز میگن نزدیک توافق شه و این طرف غربی هست که باید یک تصمیماتی رو بگیره و از اون طرف طرف غربی میگه این تهرانه که باید تصمیم بگیره. خیلی از تحلیلگرا معتقدن رژیم داره وقت می‌خره. معتقدن کادر رهبری در صدر حکومت به این نتیجه رسیدن که باید درها رو بست، بم رو ساخت، مردم رو ساکت و از این طریق جمهوری اسلامی رو تثبیت کرد. سوال مهم اما اینجاست، اگه این تحلیل رو ما معیار قرار بدیم، مردم چقدر پذیرای این سیاست ها خواهند بود؟ غرب و کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل تا کجا صبر میکنن ببینن فرقه حاکم بر ایران اینطوری داره جولان میده؟ مهمان بخش نخست این قسمت سالهای زیادی در درون خود این سیستم فعالیت سیاسی کرده، به اصطلاح این به اصلاح این حکومت ببخشید معتقد بوده، به عضویت شورای یکی از کلان شهرهای ایران رسید اما فهمید که جمهوری اسلامی از اساس خراب هست، اعتراض کرد، اخراج شد، بازداشتش کردن، حکم گرفت و مثل خیلی های دیگه مجبور شد تن بده به تبعید اجباری. امشب با من هست تا به این موضوع بپردازیم که آیا رژیم اسلامی میتونه درهای جهان مدرن امروز رو به روی ایران و ایرانی ببنده. مهدی حاجتی، فعال سیاسی و نماینده سلب عضویت شده شورای شهر شیراز، خوش آمدی. برای نخستین بار هست آقای حاجتی در برنامه شما رو دارم و باهاتون گفتگو میکنم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و هممیهنان عزیزم و همچنین تشکر میکنم از دعوتتون، اگرچه این دعوت مال زمانیه که من ایران بودم و شما در شبکه دیگری بودید، ولی بنام اون قول اخلاقی من امشب خدمت شما هستم.
به هر حال مهم هست که صحبتها در هر جایی که هست مطرح بشه و صحبتهای درست بشه. آقای حاجتی، سوال اول من، آیا شما هم معتقد هستی که رژیم داره تلاش میکنه برگرده به دوران طلایی امام اونطور که میگن، و اگه آره المان‌های این بازگشت رو شما چطور می‌بینید؟
ابتدا در واقع اولین مسئله‌ای که راجع به این موضوع هست، این عنوان دوران طلایی رو، خب همونجور که مطلعید اصلاح طلبان به دلیل باور قلبی به طلایی بودن اون دوران که دارن در قیاس با دوران آقای خامنه‌ای ساختن و ازش استفاده کردن، که در واقع سیاهی دوران آقای خامنه ای رو به صورت تبلیغی جلوه بدن و طلایی بودن اون دوران رو بقیه بکشونن. و این واژه در واقع، خب این دوران طلایی بودن از اونجا میاد. اما اگر اشاره به اون مقطع، منظور سرکوب خشونتبار اون دورانه که جمهوری اسلامی تقریبا از لحظه تولدش تا به امروز تغییر خصلتی در سرکوب و خشونت بار نداشته. دلیلش هم اینه که این نقشه راهی داره که باید بهش برسه، اون نقشه راه
بیشتر منظور من آقای حاجتی، بذار پس من سوالمو یه جور دیگه مطرح بکنم که شاید مشخص‌تر بتونی به این بحث بپردازیم. ببینید، یه سری المان‌هایی داره اون دهه‌ای که خودشون هم معتقدن به هر حال برخوردهای صورت می‌گرفت، دهه 60 معروف هست، اون دهه اول انقلاب که حالا برمیگرده به دوران رهبری خمینی. خیلی‌ها معتقدن جمهوری اسلامی در ظاهر داره روش‌های برخورد با جامعه و روش‌های سرکوب خوب رو به سمتی میبره که خیلی شبیه هست به اون دوران، تا اینکه به هر حال یه مقدار به قول خودشون تغییر مسیر یا تغییر روش داده بودن در این یکی دو دهه اخیر. شما فکر میکنید که داره برمیگرده به اون در واقع شاید صریح تر شدن و بی پرده تر شدن در مواجهه با مردم و جامعه؟
بله، در حال در واقع بازگشت به همون شیوه رفتاری هست. دلیلش هم اینه که در اون مقطع هنوز شما با یک حکومتی مواجهید که تثبیت نشده، حکومت تثبیت نشده خودش رو در خطر میبینه. برای دور کردن این خطر دست به شیوه های قهری، حذفی و خشونتبار میبره. در این مقطع هم دقیقا همونه، به ویژه پس از آبان 98 به دلیل اینکه گفتمان براندازی خودش رو غالب و مسلط کرده بر کلیت جامعه ایرانی، حتی بر خودی‌های حکومت و در جمع‌هاشون این دیالوگ براندازانه، اینکه خطر براندازی رو جدی گرفتن و جدی می‌بینن. خب این در این مقطع هم به دلیل حس خطر سقوط دست به همون رفتارهای مشابه همون مقطع زمانی دارن می‌برن که خطر در واقع عدم استقرار و فروپاشی زود هنگام وجود داشت. این دلیل این که مجدد مجبوره بره به اون سمت اینه که خطر فروپاشی رو جدی میبینه و قصد داره این رو تا جایی که میتونه با ایجاد ارعاب به کمک خشونت کنترل کنه این فضا رو تا از این مهلکه بتونه بگذره.
بله، پاسخ جامعه به این موج فشارها چه هست؟ ما همین در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، خیلی ها الان در ایران خب به هر حال به خیلی از مسائل معترضن، ولی ما میبینیم که حکومت داره با تک تک این اقشاری که به هر حال معترض هستن، حالا از زنان در خیابان بگیر تا مسئله مربوط به کارگرها، بازنشسته ها، معلم ها و اقشار دانشجو، حالا هر قشری که به هر حال به نوعی اعتراض داره تا کسی که به هر حال حیوان خانگی داره، یعنی حکومت در مقابل همه اینها داره به هر حال این روش های سرکوب رو به کار میبره. فکر میکنی جامعه به این موج جدید فشارها چطور داره پاسخ میده یا پاسخ خواهد داد؟
ببینید، جامعه که در واقع وقتی با صحبت از جامعه میکنی منظور جامعه مخالف جمهوری اسلامی، یعنی خب ما یه بخشی از جامعه هم داریم که اگر در اون کانتکست گسترده تکثر بخوایم تعریفش کنیم، هواداری جمهوری اسلامی هم بخشی از جامعه ایران هستن، اما اونها دست به یک سازگاری ریاکارانه بردن و به صورت یک سازگاری ریاکارانه دارن با جمهوری اسلامی همزیستی میکنن، پیش میرن. اون بخش مخالفش هست که مسئله ما هست. بخش مخالف تونسته در واقع در طول تاریخ به صورت خزنده خودش رو حفظ کنه، یعنی همون خود تاریخ.
ببخشید وسط صحبت، این بخش مخالف که میگید فکر میکنم شما معتقد باشید که الان قاطبه جامعه ایران هست دیگه این بخش مخالف.
تو بخش قبلی عرض کردم خدمتتون که الان گفتمان براندازی گفتمان سراسری شده، یعنی شما در منطقه علیه روستاهای ایران هم برید چشم ها به صفحات موبایل ها و تلویزیون ها هست که منتظر اخبار هستند که امید به سقوط رو مجدد در ذهن اون مخاطب و بیننده زنده کنه و به هیجان بیاد و شور ملی ناشی از این سقوط رو بتونه بروز بده و نشون بده. قطعا منظور من اون طبقه اجتماعی و اون گروه جامعه هست. اما اون گروهی که در واقع منفعتی نداره واقعا سرسختانه داره مقاومت میکنه، یعنی چهره هایی چون سپیده رشنو، ناهید شیرپیشه و چهره هایی که از در واقع از آبان 98 به این ور به ویژه شجاعانه و فداکارانه در میدان ایستادن، همون بخشی از جامعه است که در پاسخ به این فشارها نه تنها عقب ننشسته، نه تنها له نشده، نه تنها خود تاریخی، فرهنگی، اجتماعی رو از دست نداده، بلکه حفظش کرده، در آغوشش گرفته و داره با خودش به پیش میبردش. و خب بخشی از این جامعه هم نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هستن که اونها باید پا به پای جامعه پیش برن و حتی جلوتر بیان، به این دلیل که در حداقل در مقوله فداکاری من معتقدم نیروهای سیاسی از جامعه کمی عقبتر هستند. یعنی اون شیوهی که های گذشته مردم عادی فداکارانه به خیابان میان، به میدان میان، مثل اون جوانی که بر بالای اون خودرو فرض کنید میرفت و حتی با خواهش و تمنا هم جلوی گلوله پایین نمی اومد، خب ما نیروهای سیاسی باید وارد این تمرین ذهنی هم به عنوان بخشی از جامعه بشیم که اگر ضرورت جامعه باشه که اعتماد کنه و اعتماد به نفسش رو برای رسیدن به شجاعت جمعی به دست بیاره، ما بهش شجاعانه بپیوندیم و فداکاری کنیم حتی اگر جونهامون به خطر بیفته.
آقای حاجت، اتفاقا یک دو سال بعدی که ازتون دارم خیلی مرتبط هست با موضوعی که مطرح کردید، یعنی بحث مردم و این شجاعتی که دارن به خرج میدن و بحث مخالفان به حال اپوزیسیون، حالا یا اینجوری بخوایم اسم ببریم ازشون، در مقابل اینکه مردم دارن چطوری پیش میرن. خیلی ها معتقدن، اول بزنیم به مردم بپردازیم، خیلی ها معتقدن با این ماشین سرکوبی که در اختیار رژیم هست و به حال داره به کار میبره و این دنیا رو هم اینطوری معطل خودش کرده با مسائل مثل مذاکرات اتمی و اینها، عملاً از دست مردم کاری بر نمیاد، یعنی میرن و قربانی میشن و حالا کشته میدن، زخمی میدن، زندانی میدن، ولی کاری از پیش نمیره. با این طرز فکر شما موافقی؟
این که کاری از پیش نمیره رو بله، یعنی در واقع البته نمیشه بگی از پیش نمیرود، چون همون چیزی که ما امروز درش مستقریم، از آبان 98 به این ور باهاش مواجهیم، همین در واقع فضای ذهنی غالب براندازانه که تمام ساحت‌های جامعه ایران رو گرفته، این حاصل همون شجاعت‌های فردی هست که افراد به صورت فردی ظهور کرده، خودش رو نشون داده، یا در بخش هایی از سرزمینمون به صورت جمعی هم ظهور کرد. اما این که چرا در واقع این ماشین سرکوب رسالت خودش رو چی میبینه؟ اینه که این شجاعت جمعی رو نذاره شکل بگیره، یعنی اونقدر سرکوبش کنه، تحقیرش کنه که شکل نگیره و این جامعه رو از نظر رفتار شجاعانه به کما ببره. حالا این در واقع تک چهره هایی که رفتارهای شجاعانه از خودشون نشون میدن، مثل سپیده رشتون، مثل ناهید شیرپیشه، مثل همه یه بچه هایی که جون خودشون رو از آبان 98 فدا کردن تا به امروز، اینها همون علائم حیاتی هست که نشون میده که جامعه ایران شجاعت جمعیش وجود داره.
خب پس همینجا بذارید این سوالو مطرح کنم آقای حاجتی، فکر میکنیم مردم ایران خودشون الان تبدیل به آلترناتیو وضع موجود شدن یا هنوز نرسیدیم به اون نقطه؟
ببینید وقتی ما از آلترناتیو صحبت میکنیم یعنی جانشین حکومت. خب مردم در واقع جانشین حکومت ها رو تعیین میکنن، نه اینکه خودشون جانشین حکومت ها میشن. بله، در مرحله ای هستن که دارن فشار میارن به نیروهای سیاسی، در تلاشن برای ساخت چهره‌های جدید که اینها رو تبدیل به رهبران سیاسی بکنن و این رهبران سیاسی عملاً بیاد و تبدیل به اون آلترناتیوی بشه که ما نیاز داریم و ضرورت امروز ما برای تغییر سیاسیه. اما این وسط جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته، در پاسخ به این آلترناتیو سازی که از کف جامعه داره میجوشه، فریاد زده میشه و خواسته میشه و مطالبه میشه، جمهوری اسلامی هم شیوه کنترلگری در واقع نیروهای سیاسی رو یاد گرفته، یعنی اینکه چگونه به کمک نیروهای سیاسی، به کمک خود نیروهای مخالف بتونه فضای مخالفینش رو کنترل کنه و فرسوده کنه و اونها رو به سمت یک تنش‌های فرساینده ببره که از دلش آلترناتیو سازمان دهنده و پیشبرنده در نیاد رو تمرین کرده در این سال، یعنی از حذف فیزیکی که پاشه بره اروپا و در واقع یا آمریکا یک نیروی رو ترور کنه، رسیده به مراحلی که به کمک نیروهایی که حالا دو دسته هستن، یا نیروهایی که گلخانه‌ای رشد داده در سازوکار امنیتی خودش رشد داده به عنوان مخالف جا زده، یا نیروهایی هستن که در واقع واقعاً و قلباً مخالفن.
اما به این جنگ سایبری که در شبکه‌های اجتماعی راه انداخته با طرفدارانی که به هر حال میاره و هدفشون این تفرقه‌ای هست که ایجاد می‌کنن. حاجتی، حالا که به این در واقع روش‌هایی که رژیم داره در داخل به کار می‌بره، یعنی در فضای سیاست داخلی به کار می‌بره برای اینکه این امر پیش نره، در خارج هم به نظر میاد داره غرب رو معطل می‌کنه، کشورهای منطقه رو داره معطل می‌کنه، برای اینکه شاید یعنی خیلی‌ها معتقدن می‌خواد به نقطه‌ای برسه که دیگه این فشارها بی اثر بشن، خیلی ها میگن این نقطه ممکنه در واقع اون تولید اون تسلیحات اتمی هست که خط قرمز غرب هست. فکر میکنی جمهوری اسلامی در این مرحله دنبال بمب اتم هست؟
ببینید، این که دنبال بمب اتم هست که خب آرزوشه که به این برسه، اما اصل و اساس اون چیزی که جمهوری اسلامی در هر سالهاست پیگیرشه، مذاکره بر بقای خودشه، نه بر رفاه جامعه ایران، نه بر حل و فصل در واقع معضلات اقتصادی جامعه ایران. قطع و یقین تمام تلاش‌هاش، تمام باج‌هایی که داره به قدرت‌های جهانی میده، تمام اینها برای در واقع اینه که اونها یا به بقای جمهوری اسلامی تن بدن یا اگر ندن اونقدر به کمک کش دادن این مذاکرات زمان خریده باشه که به یکی دو تا از ابزارهای بازدارنده دست پیدا کنه. یکی از این ابزارهای بازدارنده میتونه بمب اتم باشه که برگشت ناپذیر کنه در واقع هر پروسه‌ای رو که قدرت‌های جهانی میتونن در خصوص تغییر و تحولات سیاسی همراهی کنن در ایران. و این رو هم در واقع ما باید در ذهن داشته باشیم که تغییرات و تحولات سیاسی در چفت و بست با نظام‌های قدرتمند جهانی، هر کسی این رو در واقع سرکوب میکنه، سرزنش میکنه و عناوین مثلا میهن ستیزانه بهش میده، احتمالاً یادش رفته که 43 سال پیش در واقع رهبران خودش راه افتاده، تمام قدرت‌های جهانی رو دیده تا در واقع ایران ستیزی چون خمینی رو بر مسند قدرت بنشون. و این مسئله جدی هست که ما امروز در واقع باش مواجهیم. و اما کنار بمب اتم یک چیز رو غرب به نظرم متوجهش نیست، لشکری از در واقع اسلامگرایان رادیکال که در دنیا پخش شدن، اینها رو شبیه یک بمب اتم جمهوری اسلامی داره بهش نگاه میکنه. من در واقع اون روزی رو میبینم که تمام این لشکر انسانی توزیع شده در غرب با عنوان یک بمب اتمی که جمهوری اسلامی به نحوه کوک کردن شمارش معکوسش فکر میکنه براش برنامه ریزی بکنه و غرب رو اون رو با عنوان ابزار ناامنی در غرب ازش استفاده کنه و عملا غرب رو گروگان امنیت خودش بگیره، همونطور که در این 43 سال ما ایرانیان رو گروگان امنیت گرفت. یعنی شما آزادی هامونو گرفته، گفته امنیت امنیت، تمام در واقع حوزه اقتصاد رو، نانمان رو گرفته و گفته امنیت امنیت. و میبینید که تا همین لحظه هم طبقات متوسط شهری به دلیل اینکه احساس ناامنی میکنند از لحظه فروپاشی به خیلی از منازعات براندازانه هنوز نپیوستن. این نپیوستن اونها با اینکه قلبا همراه هستن، آرزو این سیستم سقوط کنه، ولی اون حس ناامنی رو اونقدر القا کرده که طبقات متوسط شهری عملا گروگان جمهوری اسلامی هستن با ابزار امنیت. حالا همین کار رو، همین الگو رو داره در غرب به نظر من پیش میبره که شبیه بمب اتم میتونه عمل کنه. اگر چه به اون برسه، چه به بمب اتم، به هر کدوم از این دو فاکتور برسه، ما وارد یک عصر به شدت تاریکی در ایران میشیم که مشخص نیست کدام نیروی سیاسی، کدام فداکاری تاریخی بتونه این تاریکی رو بشکنه.
مرسی از تو مهدی حاجتی که امشب همراه من بودی و حرفات رو کامل و صریح تونستی در این برنامه بیان بکنی. امیدوارم در فرصت‌های بعدی هم این قول رو همینجا ازت بگیرم که در خدمتت باشم. شبت بخیر. مهدی حاجتی اشاره کرد به بمب اتمی که جمهوری اسلامی در اقصا نقاط دنیا شاید داره به صورت نامحسوس ایجاد میکنه و اون گسترش اسلامگرایی هست. اتفاقا گفتگوی اختصاصی امشب بی ربط به صحبت‌هایی که از طرف ایشون مطرح شد نیست. جمهوری اسلامی در راستای تربیت نسل سوم و چهارم انقلابی به منظور بست ایدئولوژی شیعه در منطقه و فراتر از منطقه و اون آرزوی صدور انقلاب روح الله خمینی در حال مغزشویی جوانانیه که به سپاه پاسداران میپیوندند تا اونها شرایط ایران، منطقه و جهان رو برای آمدن امام 12 مهیا کنند. در واقع اساس بر اینه که نباید منتظر ظهور موند، باید زمینه ظهور رو فراهم کرد. مهمان من تحقیقات گسترده‌ای بر روی جزوات آموزشی عقیدتی سپاه انجام داده و به نتایج وحشتناکی رسیده از اینکه رژیم در حال تربیت چه نسلی برای آینده خودشه و چه پولها و منابعی که صرف این برنامه عقیدتی نمیشه. تشکیل فرقه‌ای با محور مهدویت، در واقع فرماندهان سپاه و آخوندها دارن تو ذهن این بدبخت‌ها میخونن که اتفاقات امروز دنیا، بدتر شدن شرایط مردم ایران و جهان، جنگ، سلاح اتمی و همه اون مسائلی که جزو نگرانی‌های ما مردمه، نشانه‌های خوبی هستند برای نزدیک‌تر شدن به ظهور. تصور کنید اینکه یکی شستشوی مغزتون بده که شرایط رو بدتر کنید، موانع ظهور رو بردارید تا مهدی بیاد و همه ما نجات پیدا کنیم. فکر کنید این نسل در سالهای آینده در رأس امور قرار بگیرن. گفتگوی من رو ببینید با کسرا عرابی، تحلیلگر ارشد و مدیر برنامه ایران در مؤسسه تونی بلر در لندن. کسرا عربی، مرسی از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردی. دفعه دوم هست که اینجوری رو در رو مقابل هم با هم صحبت میکنیم. دفعه پیش تو چه شرایطی بود؟ کرونا و این قرنطینه هایی که در اینجا در جریان بود. کسرا، یه مقاله نوشتی راجع به مهدویت و خیلی مورد توجه قرار گرفته، هم در فضای همین بریتانیا و کلا غرب و هم در فضای داخل ایران بسیار مورد توجه قرار گرفت. هشدار دادی نسبت به اینکه جمهوری اسلامی در حال در واقع ساختن فرقه‌ای به نام مهدویت هست در درون اون سیستم ایدئولوژیک خودش. مشخصه های این فرقه چه هست دقیقا؟
این داستان مهدویت به هر حال از زمان صفوی در ایران بوده، اما بعد از انقلاب دکترین مهدویت عوض شد و خب قبل از انقلاب آخوندا می گفتن که ما باید منتظر ظهور مهدی باشیم، اما خمینی اینو دقیقا برعکس کرد و گفتش که او منتظر ماست برای زمین سازی ظهور. اما خب ترویج این دکترین مهدویت و زمین سازی ظهور در جامعه حزب الله جمهوری اسلامی در واقع از زمان دولت احمدی نژاد پررنگ تر شد و خب دولت احمدی نژاد و خود احمدی نژاد و حلقه نزدیک شدیداً به دکترین مهدویت معتقد بودن. جای ترجمی نداره، چرا که پدر ایدئولوژیک احمدی نژاد و حتی سپاه آیت الله مصباح یزدی بود و مصباح یزدی یکی از تئوریسین‌های اصلی دکترین مهدویت بود. و خب
این جاده جمع کردن اینام در همون دوران باب شده بود.
احمدی نژاد و مصباح یزدی تشنه این بودن که به بازگشت مهدی سرعت بدن و هزینه زیادی هم خرج و انجام رساندن این هدف کردن. همونجوری که گفتیم مثلا 17 میلیون دلار خرج گسترش مکان مذهبی جمکران کردن، یا تنها 8 میلیون دلار خرج ساندیس و پلوخورش کردن که ساندیس خوران در سراسر ایران رو جمع کنن به جمکران. و شاید مسکتر از هر چیز دیگه ساختن همین جاده جمکران به فرودگاه خمینی بود که طبق گفته احمدی نژاد اینو ساخته بودن که وقتی مهدی ظهور کردش بتونه مستقیم از جمکران بره فرودگاه خمینی و درگیر ترافیک جاده قم تهران نیفته.
اما اینو واقعا هست، یعنی مکتوب بله. هست که این کارا رو کردن با این هدف.
بله، و شاید این برای ما مردم عادی ایران چیز خنده‌داری باشه، ولی در جامعه حزب الله جمهوری اسلامی انقدر این دکترین مهدویت پررنگ شده بود زمان احمدی نژاد که ما دیدیم که تعداد زائرین به جمکران به میلیون‌ها رسید. علاوه بر این احمدی نژاد فعالیت‌های مداحان و هیئت‌ها رو خیلی گسترش داد و برخلاف فرهنگ آخوندها که بیشتر به امام علی و حسین تکیه می‌کنن، ظهور مهدی، جنگ‌های آخرالزمانی در فرهنگ مداحان جایگاه اصلی رو داره. و خب
شهری اینا توی این 20 سال گذشته بیشتر شده.
دقیقاً و ما می‌بینیم که انقدر این دکترین مهدویت در جامعه حزب الله جمهوری اسلامی پررنگ شده بود که تعدادی حتی می‌گفتن که طبق روایت‌های شیعه قبل از یکی از علائم‌های نزدیک شدن به ظهور این است که یک شخصی به اسم سید خراسانی که ریشو هم هستش ظهور میکنه با یک شخص قدکودا و پوستیره به اسم شوین ابن ساله و این طرفداران و دکترین مهدویت میگفتن خامنه ای سید خراسانیه و احمدی نژاد شوین ابن ساله است.
عجب. خب این در واقع این چیزایی که توضیح دادی زمینه سازی بود که اینها انجام دادن برای اینکه در جامعه این بحث ظهور امام دوازدهم شیعیان رو اینا باب بکنن. حالا در مقاله بخش مهمش به این میپردازه که چجوری در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اینها رو تونستن به قول معروف پیاده بکنن و الان اصلا در واقع اداره کننده اصلی از نظر ایدئولوژیک همین دکترین مهدویت هست. چطور اینو شروع کردن در نهادی مثل سپاه پاسداران و نیروهای سپاه پیاده کردن؟
بله، خب این برمیگرده به دوران پس از سرکوب 88. خامنه ای یه طرحی رو درست کرد برای افراطی تر کردن نیروهای سپاه و خانواده هاشون، چرا که خامنه ای متوجه شده بود که در آینده با اعتراضات گسترده تر روبرو خواهد شد. و خب اولین گامی که برداشتن این بودش که افزایش برنامه آموزشی عقیدتی سپاه و تا جایی که بعد از سرکوب 88 این به 50% رسید، یعنی 50% آموزش های سپاه پاسداران پس از 88 شستش و مغز شده بود
و هنوز هم ادامه
و هنوز الان بیش از 50% شده. و خب ما این تبدیل شد به یک فرصت طلایی برای بلندترین و افراطی ترین صداهای مهدویت که این ایدئولوژی رو در درون سپاه ترویج بدن. و یه نکته که بهش باید اشاره کرد اینه که دکترین مهدویت در ایدئولوژی اسلامگرایان افراطی ترین دکترین هستش، یعنی ما میبینیم حتی گروه های افراطی سنی مانند داعش و القاعده با وجود اینکه این یک دکترین شیعه هستش، برای شستشون مغزی نیروهاشون از این دکترین مهدویت استفاده میکنن.
عجب. یعنی بیشتر، یعنی با اینکه سنی ها اصلا به امام دوازدهم اعتقادی ندارن ولی از این
بخش آخر از جنگ های آخر زمانی رو خیلی توجه دارن بهش. و همونجوری گفتم این تر باعث شدش که بلندترین و افراطی ترین صداها رو دکترین مهدویت پست توسط سپاه، پست مقام و منابع بگیرن. و این مثلا به طور مثال کسانی مانند مهدی طائب، آخون مهدی طائب یا علیرضا پناهیان که پس از سرکوب 88 جایگاه خیلی محکمی گرفتن در برنامه آموزشی عقیدتی سپاه، یا کسانی مانند علی اکبر رایفی پور که الان میلیون ها فالوور بسیجی داره، این آدم با هزینه و کمک سپاه مؤسسه مساف رو تشکیل داد، مؤسسه‌ای که تمام فکر ذکرش ترویج این ایدئولوژی مهدویت بین بسیجیان هستش. و دیگه میرسیم به سال 2012. سال 2012 برای اولین بار نماینده،
یعنی دقیقاً 10 سال پیش
نماینده خامنه‌ای به سپاه، حجت الاسلام سعیدی، اعلام کرد، رسما اعلام کردش که سپاه یک ابزار نظامی برای زمینه سازی ظهور. و از اونجا دیگه این فرقه افراطی مهدویت شکل گرفت و داستان جدی شد. دوباره امسال نماینده جدید خامنه‌ای در سپاه این رو تکرار کرد و گفتش آخرین مسئولیت سپاه فراهم کردن زمینه سازی ظهور هستش،
یعنی اینکه امام دوازدهم رو زودتر باعث بشن که بیاد. مستندات چه هست در ارتباط با این مسائلی که در این مقاله مطرح کردی؟ به کجا تونستی استناد بکنی؟ چه مدارکی، چه نوشته‌ای به دست رسید؟
خب این طبق تحقیقاتمون بود در مؤسسه تونی بلر و به خیلی از مدارکی که دریافت کردیم از ایران بودش و اینها هم با خودم آوردم. این جزء خود کتاب‌های آموزش عقیدتی سپاس.
چقدر این بیننده های ما بتونن نگاه بکنن. اینا در واقع اینا مسائلی هست که اینها درس میدن.
بله بله.
به قول معروف در
بخش بزرگش از 88 به این بعد دیگه همون داستان دکترین مهدویت هستش.
اینا یعنی چاپ عمومی نمیشه. اینها در درون خود سپاه
کتاب‌های آموزشی.
آموزش.
بله. کتاب‌های آموزشی در درون سپاه و این نوت‌های دیگه هم خب هستش که منتشر کردن بین بسیجیان، بین سپاهیان، پاسداران.
بله. نوشته بود نمایندگی ولی فقیه، یعنی همین در واقع خود آقای خامنه‌ای مثل اینکه کنترل داره روی برنامه‌های شستشوی مغزی. دنبال چی هستن دقیقاً اینها؟ حالا کلی که توضیح دادی اینا دنبال این هستن که مقدمات ظهور امام دوازدهم رو اینها برها فراهم بکنن. در از برها حالا اینکه یه چیز کلی هست، دقیقاً میخوان چیکار بکنن؟
چند تا هدف دارن. همونجوری که گفتم زمینه‌سازی برای ظهور، برداشتن مانع‌های ظهور و آماده سازی برای جنگ‌های آخرالزمانی. ولی خب برای رسیدن به این اهداف اینا آموزش و تربیت نیرو احتیاج دارن، به دسترسی به سلاح‌های پیشرفته و مسلح کردن به قول خودشون امت شیعه. چرا که طبق چیزایی که در روایت‌های شیعه اومده، بیش از هر چیز دیگه مهدی به نیرو و ابزارهای نظامی احتیاج داره. و اصلا یه بحث داغیه در خود درون سپاه که اینها میگن، خصوصا در همون فرقه مهدویت، اینها میگن که مهدی به سلاحهای پیشرفته احتیاج داره نه شمشیر، و سپاه به عنوان ابزار نظامی فراهم کردن زمینه سازی ظهور این مسئولیت رو بر عهده گرفته
از طرف خودش.
بله.
عجب. در عمل چطور این ایدئولوژی رو پیاده میکنن کسرا؟ یعنی خب تا اینجا ما فهمیدیم که اینا یکی از ماموریت‌های اصلی که برای خودشون تعریف کردن مقدمات ظهور مهدی رو بخوان فراهم بکنن، بعد اینکه خب اینها به عنوان شاخه نظامی اون جنگ‌های آخرالزمانه که خودشون رو تصور میکنن دنبال اینن که به یک سری تسلیحات دست پیدا بکنن اینها. در عمل الان ما این چیزی که داریم در ایران و در خاورمیانه میبینیم یا حتی در قالب برنامه اتمی جمهوری اسلامی میبینیم، چطور دارن این رو پیاده میکنن؟
چیزی که خیلی ترسناک هستش و خطرناک هستش و میشه گفت خطرناک این هستش که همه سیاست‌های وحشیانه و احمقانه سپاه پاسداران هم در داخل ایران هم در خارج از کشور، همه در بعد مهدویت، دکترین مهدویت، به خاطر اون شستشو مغزی که شده معنی داره و طبق برنامه است. به طور مثال گسترش و حمایت کردن از گروه های تروریستی شیعه برمیگرده به مسلح کردن امت شیعه. دیگه افزایش برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برمیگرده به همون دسترسی به سلاح‌های پیشرفته. و چیزی که ما می‌بینیم این هستش که ارتباط دادن در آموزش‌های عقیدتی سپاه، یعنی در شستشو مغزی سپاه در حال حاضر ما می‌بینیم که ارتباط دادن فعالیت‌های سپاه و اتفاقات دنیا، اتفاقات در سراسر دنیا به علائم ظهور داره روز به روز پررنگتر میشه توسط همین آخوندهایی که وابسته به سپاه هستن.
اطلاعاتی داری که اینا چجوری اینا رو وصل میکنن به هم دیگه؟
مثلا جنگ سوریه در روایتهای شیعه اومده که یکی از علائم نزدیکتر شدن به ظهور یک فتنه در سوریه هستش.
عجب.
و ظهور یک شخص افراطی سنی به اسم سفیانی در عراق و سوریه. خب و در نهایت سفیانی توسط نیروهای شیعه سید خراسانی در عراق و سوریه شکست می‌خورن طبق روایت. و خب در آموزش
یعنی سفیانی همین رهبر داعشی که مثلا بغدادی که بود،
دقیقاً اینا رب میدن به اون. و در آخوندهایی که وابسته به سپاه هستن اینطوری توضیح میدن نقش سپاه رو در مورد سرکوب مردم سوریه و
حمایت از رژیم اسد،
حمایت از رژیم اسد و مقابله جنگ‌ها با داعش.
البته آقای بغدادی رو که البته ایالات متحده در یک عملیات در نهایت کشت، حالا من نمی‌دونم چقدر نیروی شیعه روش نقش داشت.
و فقط البته فقط این جنگ سوریه نیستش، در یمن در طبق روایت شیعه دوباره اومده که وقتی نزدیک میشیم به ظهور و بازگشت مهدی، یک جنبش اصلاحات در یمن تشکیل میشه تحت حمایت شیعیان ایرانی و اینها عربستان رو در آینده فتح میکنن. یا کرونا، اینها وبای فراگیری که در
قبل کرونا این یمن منظور همین منظورشون همین مصداقشون همین انصار الله هست،
یعنی حمایت از حوثی ها. یا همین وبای فراگیر که در روایت دوباره اومده اینها وصل میکنن به کووید. علیرضا پناهیان شدیداً هر روز این داستان کرونا رو وصل میکرد به همین وبای فراگیری که در روایت‌های شیعه اومده. و حتی جنگ پوتین در اوکراین، دوباره برمیگردیم طبق روایت‌های شیعه، اینها میگویند که نظام جهانی جاهلیت شکست میخوره توسط یک جنگ جهانی بین ابرقدرت‌های اون زمان و اینا وصل کردن این رو به نظام جهانی جاهلیت، رو وصل میکنن به نظام جهانی لیبرالیسم. و اصلا دفتر خامنه‌ای آیت الله گلپایگانی اعلام کردش که جنگ پوتین در اوکراین یکی از علائم نزدیک‌تر شدن به ظهوره. و نکته آخر،
یعنی اون روایتی که اینا میگن یه جنگ بزرگ ممکن اتفاق بیفته بین ابرقدرت‌ها، همین تنشی که بین غرب و روسیه هست رو در واقع اینا یکی از همون علائم ظهور میبینن.
بله. و به این نکته میخواستم اشاره کنم، وجود اسرائیل، این خیلی موضوع مهمیه. این افراد و طبق آموزش‌هایی که الان در حال حاضر در سپاه دارن اینا رو نیروهاشون مستری میدن، میگوین که وجود اسرائیل بزرگترین مانع ظهور هستش، ظهور مهدی.
از چه نظر؟
اینها برمیگردن به همون روایت شیعه که قبل از ظهور مهدی ایرانیان شیعه با یهودیان، نمیگن صهیونیستا، با یهودیان میجنگن. و در این جنگ طبق روایت‌های شیعه شیعیان اسرائیل رو نابود می‌کنن و یهودیان رو از بین می‌برن و آن زمان مهدی ظهور می‌کنه. یعنی این آخرین و بزرگترین مانع ظهوره طبق چیزایی که آموزش‌های عقیدتی که انجام میشه در سپاه.
خیلی چیز ترسناکی هست. یعنی یه عده آدمی که مسلماً فکر میکنم شاید عقل درست حسابی ندارن، دارن به یک سری از جوانهایی که میرن آموزش‌هایی رو میدن و پول هم در این راه خرج میشه و به سری روایات هم دارن که اتفاقات امروز رو بهش وصل میکنن. غرب چقدر کس رو خب همین مثلا برنامه تسلیحات پیشرفته که گفتی یا برنامه اتمی جمهوری اسلامی که اشاره کردی، خب اینا مثلا یه سری دیپلمات کوچلواری رو میفرستن وین و اینا این غربی ها رو به هر حال باشون صحبت بکنن و در مورد این سالمون مذاکره بکنیم و برنامه صلح‌آمیز هست و حضرت آقا اصلا فتوا داده دنبال سلاح نیست و اینا، ولی در داخل ما میبینیم که اینها اصلا بر اساس اون اعتقاداتی که دارن میگن ما اینا رو لازم داریم برای اون روزی که امام 12 ازش استفاده بکنه. غرب چقدر از این جزئیات مطلع هست که پشت این لبخندها و دوربینها و این سفرهای هیئت‌هایی که میان و میرن، حالا از آقای ظریف بگیر گرفته تا الان امیر عبداللهیان و رفقاش، چقدر مطلع هست که پشتش یه همچین عقبه ایدئولوژیک خوابیده که بسیار خطرناکه؟ یعنی یه ایدئولوژی هست که خیلی تفاوتی با گروه‌های تروریستی سنی نداره.
ببینین پوریا جون، غرب واقعا شناخت خوبی از جمهوری اسلامی و ایران نداره و بخش بزرگ این برمیگرده به تحلیل‌های دروغین لابی‌های جمهوری اسلامی و مزدوران. اما در این مورد، یعنی در مورد این ظهور این فرقه مهدویت در درون سپاه، خب ما اولین کسانی بودیم که طبق تحقیقاتمون دولت‌های غربی رو باخبر کردیم و خود من دائم با مقامات آمریکا، اروپا، کشورهای عرب و اسرائیل در تماسم و همین یک ماه پیش به این موضوع رو در پارلمان کانادا به این موضوع اشاره کردم و به نمایندگان پارلمان کانادا گفتم
که قبلش هم یه نشست اتحادیه اروپا بود دیدم که در صفحات اجتماعی بوده.
دقیقاً، ولی در پارلمان کانادا با نمایندگان کانادا گفتم که با توجه به ظهور این فرقه مهدویت، قرار دادن سپاه در لیست تروریستی کانادا ارجحیت داره و نمایندگان مجلس کانادا من موافقت کردن. فقط ما منتظریم ببینیم آیا دولت جاستین ترودو تکونی میخوره یا نه.
و همینجور در بریتانیا هم این بحث الان
مطرحه. و نکته مهم اینجاست که ببینید، خطر تنها در مرزهای خاورمیانه نیستش و من به این نکته وقتی در گفتگوام با سیاستمداران غربی دائم اشاره میکنم. وقتی ما به طور مثال وقتی ما میبینیم اینها آهنگ سلام فرمانده رو که یه پروداکشن سپاه هستش در لندن، در تکساس برگزار میکنن، این به این معنی است که اینها یه بیس ساپورت رو دارن در غرب و خیلی امکان داره یا امکانش حداقل وجود داره که این افراد شستشو مغزی بشن برای عملیات‌های تروریستی در غرب.
حتی گروه‌های تحت حمایتشون هم مثل حزب الله و اینا چندین بار شده در خبرها که هسته‌های تروریستیشون رو در آلمان و جاهای دیگه اینا کشف می‌کنن. سوال آخرم هست از تو کس را، بسیار موضوع جالبی هست و امیدوارم که حالا در این تلاشایی که داری می‌کنی در رایزنی‌هایی که با سیاستمداران غربی دارین، حالا هم خودت هم مؤسسه تونی بلر و به هر حال کسانی که مثل شما فکر می‌کنن، بتونن اینها رو آگاه بکنن از این خطری که پشت این داستان برنامه اتمی و برنامه‌های دیگه‌شون خوابیده. سوال آخرم هست ازت، چقدر خود این فرماندهان و در واقع این سردارای سپاه و کسایی که در صدر امور هستن، آخوندهایی که نزدیک به خامنه‌ای هستن و این آموزش‌ها رو بر عهده دارن، چقدر خودشون واقعا باور دارن به این حرفا؟
خب ببینید، اینا سعی دارن با این آموزش‌ها
و چون که برها پایین دستی‌هاشون اینا دارن مخشوی میکنن، خب اونا که واقعا خیلی‌هاشون ممکنه گمراه بشن، ولی خود اینا که در صدر امور هستن چقدر معتبرن؟
ببینید، به خاطر اینکه سپاه یک سازمان ایدئولوژیک هستش و در ساختار پروموشن و برای پست و مقام گرفتن به کسانی که افراطی تر هستن ارجحیت داده میشه، یعنی برای پست و مقام گرفتن در سپاه
شما باید هر چی بیشتر اینجوری
سپاه تعهد ایدئولوژیک رو بالاتر از تخصص میدونه. پس فقط کافی است که تعداد کمی به این دکترین واقعا اعتقاد داشته باشن که شرایط خطرناک باشه بشه و این امکان،
به قول تو اگه 20 نفرم اینجوری معتقد باشن اینا در صدر به هر حال پست‌های حساس قرار بگیرن خطرناکه دیگه.
ببینید پس این امکان وجود داره که در آینده این فرقه افراطی مهدویت که در درون سپاه امروز ما میبینیم، که بر بین نسلهای سوم و چهارم، یعنی نسلهای جوان سپاه میبینیم، خیلی امکان داره این افراد پستای قدرت رو در آینده پستای قدرت سپاه رو بگیرن دستشون. و اگر این اتفاق بیفته،
فکر میکنم مثلا هدف هم همین هست. اینا دارن آموزش میدن برای اینکه نسل بعدی سپاه رو اینا تشکیل بدن.
حالا جایی که خیلی خیلی واقعا موضوع داغ و خطرناک میشه این هستش که اگر این اتفاق بیفته، شبکه شبه نظامی، برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای سپاه دست کسانی میفته که تمام فکر ذکرشون به زمین سازی ظهور، برداشتن مانع‌های ظهور و سرعت دادن به بازگشت مهدی هستش. خب وقتی در ایدئولوژی این دکترین مهدویت اینا معتقد هستن که اسرائیل، وجود اسرائیل بزرگترین مانع ظهور هستش، اگر این افراد دسترسی پیدا کنن به سلاح‌های پیشرفته مانند بمب اتم، سلاح‌های هسته‌ای، امکان داره از این سلاح‌ها استفاده کنن. حالا خیلی‌ها شاید بگن غیر ممکنه سپاه و جمهوری اسلامی از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنه علیه اسرائیل، چرا که می‌دونه که پاسخ امریکا و غرب نابودی جمهوری اسلامی است و حتی شاید نابودی ایران. اما چیزی که واقعا دوباره برمی‌گردم خطرناک هستش این هستش که در ایدئولوژی دکترین مهدویت نابودی جهان وصل یکی از علائم های نزدیکتر شدن ظهوره، یعنی برمیگرده به همون جنگ های آخرالزمانی.
یعنی شاید خیلی بعدشون هم نیاد که بزنن که بخورن.
دقیقاً این افراد نابودی رو میپذیرن. پس فقط کافیه یکی دوتا آدم های احمق و دیوونه این پستا رو بگیرن، بعد بازگشت به شرایط نرمال خیلی سخت میشه. همونطوری که از قدیم گفتن یه دیوونه، یه احمق، یه سنگی رو میندازه تو چاه، 100 تا عاقل نمیتونن این سنگو درارن.
مرسی از تو کسرا عربی که با من گفتگو کردی.
وحشتناکه. نسخه کامل گفتگوی من با کسرا عربی تا دقایق دیگه روی یوتیوب ایران اینترنشنال و اپ اینتل پلاس. از به پایان این قسمت حرف آخر رسیدیم. فراموش نکنید که حرف آخر حرف شماست. بدرود.